بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون خلاصه دلیل عقلی و نقلی اقامه کردن و فرمودن اقل و اکثر ارتباطی ولو شک در مکلف و به هم هست، ولی باید براءت جاری کنی و بگیم اون جزء مشکوک رو براءت جاری میکنیم، میگی ما که خبر نداریم، چون خبر نداریم از ما نمیخوان، همو اکتفای به اقل کفایت میکنه. پس اگر شما شک کردین این عمل 9 جزئی بر شما واجبه یا 10 جزئی، به همون 9 جزئی اکتفا بکنین، برامری شما بری عزمی میشین. ولی بعدیشون فرمان حالا ممکنه کسی دلیل عقلی ما رو نپذیره، بگه قبح اقابلا بیان اینجا جاری نی، ولی دلیل نقلیمون دیگه مسلمه، یعنی دلالت کل شیء لک حلال، یعنی کل شیء لک مرفوع، بنابراین یا مثل حدیث هست، اینا دیگه مسلم دلالت بر براءت میکنه. دلالتش خیلی واضحه، به طوری واضحه که حتی دلیل عقلی سبزواری رو هم از بین میبره. یعنی انقدر دلالت این براءت، یعنی این حدیث رفت، دلالتش بر براءت قویه، حتی اون دلیل عقلی آقای فاضل سبزواری که چی بود؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، حتی اینها میاد در اونها هم تصرف میکنه، حتی موضوع اونها رو از بین میبره. حاکم به معنای ورود. چرا؟ برای اینکه عقل اگر به شما میگه این محتمل الجزئیات، میگه نکنه واجب باشه، نکنه ترکش عقوبت داشته باشه، چون که احتمال عقوبته، عقل به شما میگه پس این جزء مشکوکم بیار. اینا چی کار میکنه؟ اینا میاد احتمال عقوبت از ریشه برمیداره. چرا؟ برای این که آمده میگه شما، یعنی رفعه با اون مؤاخذه و معاقبی که مقدره، معناش اینه چیزی را که وجوبشو نمیدونی ولو واقعا هم واجب باشه، چون تو نمیدانی، من تو رو مؤاخذه بر ترک میکنم. خب دیگه احتمال عقوبت نمیمونه. خودش آره داره تصریح میکنه، میگه چیزایی که شماها ترک میکنی ولو واقعا هم واجب باشه، اما چون خبر ندارین من برداشتم، شما رو عقوبت و مؤاخذه نمیکنم. بنابراین بعد از آمدن این اخبار احتمال مؤاخذم نی، و حال اون که اون عقل اگر میگه احتمال کن، میگه نکنه شما رو عقوبت بکنن، میگیم با بودن این اخبار اون اشتغال عقلی که دلیل آقای سبزواری از بین میره، نتیجتا ما دلیل عقلیمونم برفض ناتمام باشه، همین ادله براءت برای اثبات عدم وجوب جزء مشکوک کفایت میکنه. و خلاصه اخبار براءت حاکمه و وارد است بر اون اصالت الاشتغال. اما آقای صافوصول به عکس فرموده، ایشون فرموده نه، گفته اون قاعده اشتغال حاکمه. چرا؟ چون حدیث حجب میگه جاهایی که محجوبه مرفوعه، جاهایی که محجوبه، خب با بودن دلیل عقلی محجوب نی، عقل به من میگه حتما باید این جزء مشکوک رو بیاری، شما که نمیدونی این جزء واجبه یا نه، عقل میگه حتما باید اینو بیاری. خب پس بنابراین با وجود دلیل عقلی اصلا حجب صدق نمیکنه. مال ایشون هم وروده، با مال ما ورود بود، مال ایشون هم وروده. میگه با بودن چنین دلیل عقلی که تکلیف شما رو معین میکنه، میگه وظیفت این جزء مشکوک رو بیاری، دیگه حجبی نی. وقتی حجبی نبود، رفع ما حجب الله علمه فهو مرفوع اون جاری نی. پس نتیجتا درست به عکس ما. و الا میگه اگر بنابشه با وجود این دلیل عقلی بازم بگی من محجوب العلمم، علم که ندارم، پس بنابراین حد جاری میکنم، اگر این رو بگی من یک نقض میکنم، میگم اینجا که با دلیل عقلی بازم شما میگی محجوبه، پس اگر دلیل شرعی قائم شد بر وجوب چیزی، خب اونجا بگو محجوبه، چون دلیل شرعی ظنیه دیگه. یه عادل اومده گفته این کار واجبه، خب ما علم که نداریم، اگر بنا بشه حجب علم مانع بشه و با بودن دلیل عقلی بگیم بازم حجب صادقه، پس با بودن دلیل شرعی هم حجب صادقه، یعنی نمیخواد اون واجبو بیاری. با حالی که هیچ کس نمیگه، همه میگن عادل به شما گفته این کار واجبه، و چون عادل گفته واجبه باید اون کار واجب رو بیاری. پس نتیجتا اگر بنا بشه با بودن این دلیل دلیل عقلی بازم بگی شما محجوبم، پس با دلیل شرعی هم باید بگی محجوبه و اون واجب رو نیاری. اینجا نقض. اگر کسی جواب بده، یه کسی جواب داده گفته نه اینجا غیر از اونجاست، اینجا چون آیه نبع خبر عادل حجت میکنه، عادل اومده میگه این کار واجبه، آیه نبع میگه حتما باید به این خبر عادل عمل کنی، بنابراین تخصیص میخوره حج. یعنی حج ولو علم نداری، علم نداره آدم حجبه، ولو محجوب العلمه، علم نداری ولی معذالک اینجا حجب تخصیص میخوره، یعنی به این حجب نباید اعتنا کنی. چی تخصیصش میدنه؟ آیه نبع، چون آیه نبع خبر عادل حجت میکنه. درسته این عادل قولش علم آور نی، بازم حجب صادقه، اما آیه نبع میگه نخیر، بر طبق این خبر عادل باید عمل بکنی ولو محجوبه. اگر کسی اینه بگه منم اون طرفشو میگم، میگم آقا اون قاعده اشتغالم که به شما میگه او رو بیار، ادله عقلیه تخصیص میزنه حجبو، یعنی ولو الان شما نمیدانی این جز واجبه یا نه، محجوبه، اما به این محجوبیت اعتنا نکن، طبق اون دلیل عقلی این چیز مشکوک الوجوبو بیار. اگر شما بگی با بودن دلیل شرعی اون قانون حجب تخصیص میخوره، منم میگم با بودن ادله عقلی اون ادله احتیاط حجب تخصیص میخوره، یعنی معناش اینه که به حجب اعتنا نکن، ولو یقین نداری این واجبه ولی به این حجب اعتنا نکن، طبق اون دلیل عقلی بعد اینو بیاری. پس کاملا ایشون با ما مخالفه، ما میگیم براءت جاری کن نمیخواد بیاری، اون میگه نه خیر به حکم عقل بعد بیاری، ولی بعدن برمیگرده. چرا؟ با یه مبنای دیگه، یعنی عملا با ما موافق میشه و او اینه، میگه ما جاری میکنیم رفی جزئیت را. نمیدونم این سوره جزئیت داره یا نداره، چون نمیدانی جزئیت را رفع از چیزی که نمیدانی، مزاحمم نداره. فرقش با اون بالا چیه؟ ایشون اون بالا که مخالفت میکرد از راه نفی حکم تکلیفی مخالفت میکرد، میگفت شما نمیتونی با حدیث حج بیای چیکار کنی نفی وجوب بکنی. چرا؟ چون مزاحم داره. اگر با حدیث حج بیای بگی این واجب نیست، عقل مزاحم بود، میگه واجبه، اما اینجا مزاحم نداره. یعنی علما شک داری شما آیا سوره جزئیت داره یا نداره، رفع عن امتی جزئیتی را که نمیدانن، مزاحمم نداره، چون عقل میگه این جزئیت داره، عقل میگه وجوب داره. اگر میخواستیم با حدیث حج وجوب رو بر میداریم، عقل مزاحم بود، اما در اینجا عقل مزاحم نی، عقل چه نمیاد بگه این جزئیت داره، پس من نمیدانم این جزئیت داره یا نداره، رفع جزئیتی را که نمیدانم. وقتی برداشته شد جزئیت، از راه نفی جزئیت براءت ثابت میشه. خب ما سراسر این حرفایشون رو قبول نداریم، نه قسم اولش که با ما عملا مخالف بود و نه قسم آخرش که عملا با ما موافقه، هیچ کدامشون رو قبول نداریم، اما آخری رو قبول نداریم، اون درس فرداست، برای این که ایشون از راه نفی حکم وضعی اومد براءت جاری کرد و ما قبول نداریم. ادله براءت نمیتونه نفی حکم وضعی بکنه. چرا؟ برای این که احکام وضعی به دست شارع نی، وضعش به دست شارع نی تا رفعش به دست شارع باشه، این مال قسمت آخره، بلا عملا با ما موافقه. الان ایشون در این حرف آخرش عین ماست، میگه نمیخواد بیاری، ولی از چه راهی میگه نمیخواد بیاری؟ از راه نفی حکم وضعی و ما قبول نداریم. با ادله براءت آدم نمیتونه نفی حکم وضعی بکنه. چرا؟ برای اینکه چیزایی رو شارع میتونه رفع کنه که بتونه وضع بکنه، و جزئیات چون قابل وضعی قابل رفع هم نی. عرض کردم این تیکه درس فرداست، امروز میخوام قسمت اول حرفو به هم بزنیم. قسمت اولش چی بود؟ اونجایی بود که عملا با ما مخالف بود، میگفت طبق قاعده اشتغال شما حتما حتما اون جزء مشکوک رو باید بیاری. بیاری. ایشون میخواد اینو رد بکنه، منتها دیگه اینجا طول نمیده، اشاره میکنه به گذشته. من اون حرفای گذشته رو، چون ایشون میگه قد عرفت مثلا سابقا که دانستی، اون حرفای سابقو چون مال قبل از تعطیلی هاست. یه موقعی در متباینه این بحث میکردیم، ما هنوز تعطیلی ها شروع نشده بود، راجع به متباینه این بحث بود. متباینه کدوم بود؟ ظهر و جمعه. نمیدانم در زمان غیبت روز جمعه نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا واجبه. خب اینجا بل اتفاق همه میگفتن باید هر دو رو بیاره، چون شک که در مکلف و بهه، اونم متباینه اینه. عقل میگه الان تکلیف در حق شما منجزه، شما علم اجمالی داری یا ظهر واجبه یا جمعه، چیکار باید بکنی؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اگه بخوای یه دونه بخونی نمیدونی به وظیفه واقعی عمل کردی. عقل میگه باید هر دو رو بیاری تا یقین کنی که به اون وظیفه واقعی عمل کنی. خب چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. علم اجمالی منجز تکلیفه، به حکم عقل باید شما دوتا بخونی. اما اگر رفقا نظرشون باشه، اونجا بعضیا از راه دیگه وجوب رو ثابت میکردن. عرض کردم وجوبش اختلافی نی، همه میگن باید دوتا نماز بخونی، هم ظهر و هم جمعه. چرا؟ شک که در مکلف و بهه، متباینه اینه. علم اجمالی تنجیز تکلیف میکنه و میگه معاقبی اگه مخالفت کنی. پس همه در باب متباینه میگن واجب آوردن ظهر و جمعه، ولی بعضی ها یه دلیل دیگه آوردن، استصحاب بقای اشتغال. خب عقل بهش گفته بلند شو نماز بخون، این بلند شد یه دونه شو خوند، بعد شک میکنه که آیا با این یه دونه خوندن، حالا ظهر مثلا، شک میکنه آیا با این ظهر خوندن من بری عزمه شدم یا نه، چیکار میکنه؟ با استصحاب بقای اشتغال میگه دوبو میرم بیا. پس در متبا از کدم عملا با ما یکی هم. اونم میگه هر دو رو بیار، ما میگیم هر دو. ما منتها میگیم چی؟ به حکم عقل. عقل به شما میگه بلند شو هر دو رو بیار، ولی یه عده از این را وارد شدن، میگن عقل حکم میکنه اولی رو بیار، آوردی. حالا شک میکنی به وظیفه واقعیمون عمل کردیم یا نه، بری عزمه شدیم یا نه، استصحاب بقای اشتغال میکنیم، دوم میرم بیاریم. خب ایشون اونجا اشکال کرد، فرمود با بودن اصل حکم عقلی نوبت به استصحاب نمیرسه. کی به شما از اول گفت بلند شو نماز بخون؟ عقل. همون عقلی که از ابتدا به شما گفت احتیاط کن، همون عقل الان زنده است. یعنی یه دونم که خوندی، دومی رو عقل میگه بلند شو بیا. با بودن حکم عقل لغبه که انسان تمسک بکنه به استصحاب بقای اشتغال. این حرفای اونجاست، ایشون با رمز میگه دیگه، این توضیحات رو نمیده. خلاصه چی شد آقا؟ در متباینه این همه احتیاطی هم. میگن هم ظهر و هم جمعه، منتها ما دلیلمون چی بود؟ میگفتیم عقل از ابتدا به شما میگه باید دوتا نماز بخونی، به حکم عقل باید دوتا بخونی. ولی بعضیا از این را وارد شدن، گفتن ما بلند میشیم مثل هر روی ظهر میخونیم، بعد شک میکنیم آیا روز جمعه با این ظهر خوندن ما بری عزمه میشیم یا نمیشیم، استصحاب بقای اشتغال میکنه. اون وقت میگه بلند شو یکی دیگه هم بخون. وقت ایشون فرمودن نمیخوان، همون عقلی که از اول به شما میگفت احتیاط کن، عقل زنده است، یه دونم که بخونی همون عقل به شما میگه بلند شو دومی رو بخون، استصحاب بقای اشتغال لغوه. این یک اشکال. اشکال دوم که اصل مثبته، اگه نظرتون باشه اصل مثبت رو مفصل توضیح دادیم، به قدر یکی دو دقیقه دوباره توضیح حل میکنیم. ما نمیتوانیم اصلی جاری کنیم و آثار عقلی و عادیشو بار کنیم. همیشه این اصول عملیه که ما جاری میکنیم، بعد چه آثاری بار کنیم؟ آثار شرعی. نمیتونیم با اصل یه اصلی جاری بکنیم، اون وقت لوازم عقلی و عادیش رو ثابت بکنیم. ما وظیفمون اینه اگر اصلی جاری میکنیم باید احکام و لوازم شرعی رو بار کنیم، و الا انسان نمیتونه با استصحاب یا با هر اصلی نمیتوانه اصل جاری کنه بیاد لوازم عقلی و عادی رو ثابت بکنه. دوتا مثال بزنم. زید تا چندی پیش زنده بوده، الان نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب میکنم حیاتش. خب وقتی استصحاب کردم حیاتشو، لازمه عقلیش چیه؟ پس زید متحیزه، تحیز یعنی مکان خواستن.
ببینی لازمه عقلیه. و اگه زنده باشه قهرنی مکان میخواد، این ثابت نمیشه. شما نمیتوانی با استصحاب حیات زید بگی حالا که زنده است پس لازمه عقلیش اینه، حالا که زنده است پس یک مکانی رو داره اشغال میکنه. تحیز رو نمیشه ثابت بکنی. چرا؟ چون اثر عقلیه، اثر عادی. 20 سال پیش زید یه بچه کوچیکی بود، حالا نمیدونم اون زید 20 سال پیش زنده است یا نه، استصحاب میکنم حیاتشو. خب الان چند سالشه؟ 25 سالشه. پس محاسنم داره؟ نه، محاسنشه نمیشه ثابت کنی. چرا؟ محاسن اثر عادیه. با استصحاب انسان نه اثر عقلی میتونه ثابت کنه مثل اولی و نه اثر عادی، اثر شرعی. استصحاب میکنم زید زنده است، اثرش چیه؟ اثرش اینه که عیالش نمیتونه شوهر کنه، اثرش اینه که اموالش نمیشه قسمت کرد. ببینی استصحاب همیشه آدم جاری میکنه، یا هر اصلی، حالا ما داریم استصحاب میخونیم، هر اصلی رو انسان جاری میکنه باید بر اون اصل لازمه شرعی رو بار کنه، لوازم عقلی و عادی بار نمیشه. اینو مشهور عقیدهشون اینه، میگن اصل مثبت حجت نی، یعنی نمیتونه اصل بیاد اثبات لوازم عقلی و عادی بکنه. خب ایشون میگه آقای صاحب فصول، یعنی به اون جایی میگیم، وقتی اونجا تموم شد اینجا میگیم، به اون آقایون، به اون آقایونی که چیکار میکردن؟ وجوب دومی رو با استصحاب ثابت میکردن. نمیدونم بری عزمه شدم یا نه، استصحاب بقای اشتغال دومی رو بیا. این استصحاب اصل مثبته، یعنی دوتا اشکال داره. یه اشکال این که همون حکم عقل هست، با بودن اون حکم عقل قبیح لغوه که شما استصحاب بکنی، و ثانیاً اصل مثبت. چرا؟ شما با این استصحاب داری لازمه عقلی رو ثابت میکنی. استصحاب بقای اشتغال، عقل میگه پس احتیاط لازمه، چون اگر ذمت مشغول باشه عقل به شما میگه بلند شو احتیاط کن دومی رو بیار. پس آقایی که وجوب دومی رو با استصحاب ثابت کردی، این استصحاب لازمه، یعنی عقلی رو ثابت کردی، و لازمه عقلی که اسمش اصل مثبته حجت نی. اینا رو اونجا خوندیم، حالا بیایم اینجا عین این حرفا رو به صاحب فصول میزنیم. صاحب فصول، البته حالا ایشون که در اقل اکثر بود، اقل اکثرش هم بگیم، اقل اکثر رو یه دو سه روز قبل از تعطیلی ها بود، قرارت با این نسخه هایی که دست منه یکی دو صفحه قبل، یعنی اون درس های روز آخره، اقل اکثر ارتباطی رو میخوام اشاره بکنیم به اونجا. خب این مال متباینه این بود، بریم در اقل اکثر. در اقل اکثر هم همینطور، عقل میگه باید اون جزء رو بیاری تا اینکه بدانی بری عزمه شدی. عقل این رو میگه. بعد یا چیکار میکنن؟ با استصحاب ثابت میکنن، میگن ما عقل رو که بیاریم نمیدونیم بری عزمه شدیم یا نه، استصحاب بقای اشتغال، پس احتیاطاً اکثر رو بیار. دقت کردین؟ بحث ما فعلا اینجاست، متباینه نیستیم. حالا ایشون اشاره به همین میکنه، همین کار آقای صاحب فصول هم کرده، آمده با اصالت الاشتغال، آمده با استصحاب اشتغال، هم اصالت الاشتغال داشت هم استصحاب اشتغال. آقای صاحب فصول، شما که اومدی با استصحاب بقای اشتغال میخوای ثابت کنی وجوب او رو، این اصل مثبته، یعنی دوتا ایراد داره. یه ایرادش اینی که استصحاب لغوه اینجا، عقل به شما میگه باید اون جزء مشکوک رو بیاری، با بودن عقل چه احتیاجی به استصحاب داری؟ و اما ثابت، اشکال دومش این که اصل مثبته، شما میخوای بگی با آوردن عقل نمیدونم بری عزمه شدم یا نه، استصحاب بقای اشتغال لازم عقلیش چیه؟ وجوب احتیاط. شما با این استصحابت وجوب احتیاط که لازمه عقلی ثابت کردی، عین اون حرفایی که اونجا زدی در رد اون آقایونی که چه در متباینه چه در اقل و اکثر با استصحاب بقای اشتغال آمدن گفتن باید احتیاط بکنی، عین این حرفا رو هم به آقای صاحب فصول میزنیم، چون ایشون هم با استصحاب اشتغال آمد گفت احتیاطن باید اون دیگری رو بیاری. اقولو قد ذکرنا فی المتباینه، 10 صفحه پیش، یعنی با این نسخه هایی که دست منه متباینه اینو 10 صفحه پیش خوندیم. و فی ما نحن فی، ما نحن فی کدومه؟ اقل و اکثر، که اون 3-4 روز آخر قبل از تعطیلی ها خوندیم. قد ذکرنا در اونجاها چی گفتیم؟ اونجاها گفتیم استصحاب اشتغال درست نیست. چرا؟ برای اینکه لازمه عقلی رو ثابت میکنه، میشه اصل مثبت، و حال اینکه اصول عملی لا یثبت. خودت هم قبول داری، چون صاف اصول هم از اون افرادی است که قبول داره که اصل مثبت حجت نی. این استصحاب شما، شما داری با این استصحاب چیکار میکنی؟ لازمه عقلی، لزوم احتیاط و حال این که استصحاب لا یثبت. استصحاب از اصول عملیه است. اصول عملیه لا یثبت لوازم عقلی را. لوازم عقلی کدوم؟ لزوم احتیاط. استصحاب و همه اصول لوازم شرعی رو ثابت میکنه. شما اومدی لوازم عقلی که لزوم احتیاطه با استصحاب ثابت کردی. این درست نیست مگر علی القول به اعتبار اصل مثبت که بحث مفصلش ظاهرا صفحه 383 6 اونجاست که اصل مثبت حجت یا حجت نی. بحث مهمش در کتاب استصحاب به نظرم صفحه 383 از سادس خلاصه اونجاست. ایشون میفرماد این کار شما باعث شده که شما اصل لازم عقلی ثابت کردی و این درست نی، مگر اینکه قائل بشیم به اعتبار اصل مثبت و حال اون که لا نقول به، ما قائل نیستیم وفاقا لحاظ الفاضل. آذر فاضل همین آقای صافوصول، ایشون اسم صافوصول رو اصلا نمیاره، حالا اینجا هم یه ذره تعریفشو کرده، میگه آذر فاضل چاده جزو علماش هم نمیدونه، جزو فضلا میدونه. همین یه جاست که ایشون یه خود تعریف کرده میگه آذر فاضل، و الا همیشه ایشون میگه بعد المعاصرین. حالا ایشون میگه خود این آقای فاضل، یعنی خود این آقای صاحب وصول هم عقیدش اینه که اصل مثبت حجت نی. پس آقای صاحب فصول، شما که با استصحاب بقای اشتغال اومدی ثابت کردی این جزء مشکوک و بد بیاری، با این استصحاب شما لزوم احتیاط ثابت کردی و این لزوم احتیاط لازمه عقلیه و حجت. بله حالا اون که آقا جزء علم نیست، شما اشکال علمی بکنی. خلاصه میخوام بگم ایشون اسم نمیاره، میخوام اینو بگم ایشون از اول رسائل تا آخر رسائل یک جا هم نمیدونم چه مخالفتی ایشون داره، چون صاحب فصول یه خود تو فلسفه و اینام کار کرده، نمیدونم ایشون چون شیخ ما با فلسفه خیلی مخالف بوده، نمیدونم برای اون جهته، جهت دیگه است جهتشو نمیدونیم. علی کل حال تو تمام رسائل امکان نداره شما یه جا اسم صاحب فصول از ایشون بشنوی. علی کل حال یا به عنوان بعض المعاصرین یا به عنوان بعض الفضلا همین مقدار اسم ازش میاره. لذا ایشون میفرماد در اینجا این کار شما اصل مثبت و خودت هم موافقی که اصل مثبت حجت نی. این اشکالی بود که من دوم کردم. اون اشکال اول ایشون دوم میکنه. اشکال من چجوری کردم؟ اولا اینجا استصحاب نمیخواد چون خود عقل هست. این اشکالی که من اول کردم ایشون دوم میکنه. و ثانیاً این استصحابتون مستلزم اصل مثبته. حالا اینی که من دوم گفتم ایشون اول گفتن، اونی که من اول گفتم ایشون دوم میگه. ایشون میفرماد وقد ذکرنا ان، این ان عطبه و ان نسا، یعنی قد ذکرنا ان استصحاب الاشتغال مستلزم مثبته. قد ذکرنا در اون مطالب قبل از تعطیلی ها، دوباره قد ذکرنا، متذکر شدیم ما که عمده دلیل وجوب احتیاط حکم عقله، چه در متباینین چه در اقل و اکثر. عقله که میگه بلند شو از باب احتیاط اون جزء رو بیار یا اون نماز جمعه رو بیار. عمده دلیل وجوب احتیاط عقله، چون اطراف علم اجمالیه و عقل در اطراف علم اجمالی میگه چی؟ میگه بعد یه کاری بکنی تمام محتملات رو احراز بکنی. یعنی اگه ظهر واجب آورده باشی، اگه جمعه واجب آورده باشی، در اطراف علم اجمالی که تکلیف منجز، مخالفتش معاقبه، معاخذه، مخالفش رو معاقب میکنه، معاقب است مخالفش، مخاخذ است مخالفش، به حکم عقل ما میگیم باید او رو بیاری. پس بنابراین با بودن این حکم عقلی اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. اینا رو همه رو قبلا مفصل خوندیم. میگه اونجا ما گفتیم که عمده دلیل وجوب احتیاط، یعنی اگر کسی بخواد احتیاطی هم بشه، عمده دلیلش اون وجوب حکم عقلیه، نباید تمسک به استصحاب بکنه. عقل که حکم میکنه به وجوب احراز محتملات الواجب الواقعی، عقل میگه تمام اون محتملات واقعی رو باید بیاری بعد از تنجز تکلیف. حالا که علم اجمالیه، یا ظهر واجبه یا جمعه، یا اقل واجبه یا اکثر، الان تکلیف در حق شما منجز شده، عقل که به شما میگه باید احتیاط کنی. و انه المعاخذ به، ول معاقب و علا ترکه. این ول معاقب و عطف تفسیری معاخذه، انهو برمیگرده به اون تنجز تکلیف. اون تنجز تکلیف معاخذ و بهه. یعنی چی تنجد تکلیف معاخذ و بهه؟ یعنی معاقب و علا ترکه، یعنی اگر کسی تکلیفی براش منجز شد این معاخذه، معاقب است بر ترک او. و در اطراف علم اجمالی چون تکلیف منجزه، شما باید از باب حکم عقل اگرم میخوای احتیاطی بشی، اینا همه رو رد بر استصحاب با، یعنی شما خلاصه استصحاب بقای اشتغالتون درست نی، باید طبق حکم عقل شما احتیاط کنی. ولو هین الجهل به، مقصود از جهل جهل تفصیلیه، ولو الان شما تفصیلا جاهلی، یعنی نمیدانی تفصیلا ظهر واجبه یا جمعه، نمیدونی اقل واجبه یا اکثر، ولو جهل تفصیلی داری، ولی چون علم اجمالی داری باید احتیاط کنی. جهل تفصیلیه که نمیدونم این واجبه یا او، ولی علم اجمالیه. علم اجمالی هر جا باشه محقق احتیاطه، مثبت احتیاطه. لذا میفرماد ولو این که الان شما جاهلین، ولی عقل میگه باید شما احتیاط بکنی. این و ترددهی عطف تفسیریه، یعنی تفسیر میکنه جهلو، یعنی ولو این تکلیف منجز مردد است بین متباینه، مال اونجا، یا مردد است بین اقل و اکثر که مال بحث خودمون، ولی عقل میگه باید بیاری. خب حالا ایشون حرفای دیروز میخواد تکرار بکنه، ولو عقل به شما میگه باید این جزء مشکوکو بیاری، ولی از چه بابی میگه؟ از باب دفع عقوبت محتمله. تا اخبار براءت بیاد اون از بین میبره. دوباره میخواد تکرار کنه حرفایی که قبلا، آخه قبل از حرف صاحب فصول ما این حرفا رو زدیم، حالا که صاحب فصول رو رد کردیم دوباره میخوایم حرفامونو تکرار کنیم. آقای صاحب فصول، بله اشتغال یقینی میگه باید احتیاط کنی، باید این جزء مشکوک رو بیاری، اما چرا میگه؟ میگه برای که احتمال عقوبت هست بر ترکش. حالا که احتمال عقوبت هست بر ترکش، دفع عقوبت محتمله واجبه، پس اونو بیار. ولی جواب میدیم بله عقل یه همچی چیزی میگه، ولی ادله براءت موضوعشو برمیداره. چرا؟ چون ادله براءت میگه این جزئی که شما خبر از وجوبش نداری ولو واقعا هم واجب باشه رفعه، یعنی ترکش مؤاخذه نداره. پس نتیجتا اگر هم عقل به ما اینو میگه، از باب دفع ضرر محتمله. از کدیم برگشتیم به حرفای دیروزا، فعضا و هین ازن ایشون بله، ولا ریبه، لا ریبه ان ذالک الحکم، کدوم حکم؟ عقلی. یعنی درسته عقل الان به شما میگه اون جزء مشکوک رو بیار، ولی مبناش چیه؟ مبنا یعنی چی؟ یعنی موضوع. دیرو من گفتم حکم عقل موضوعش چیه؟ دفع عقوبت محتمل. این مبنا همونه. بله عقل به شما میگه احتیاطاً بعد اون جزء مشکوک رو بیاری، اما رو چه مبنا؟ موضوعش چیه؟ موضوعش وجوب دفع ضرر محتمله. عقل میگه الان شما این جزء رو ترک بکنین، احتمال ضرر، احتمال عقوبت، دفع ضرر محتمل واجبه. عقل میگه اینو باید بیاری. و بعد آمدن اخبار براءت، این مبنا و موضوع عقل عوض میشه. لا ریبه در اطراف علم اجمالی عقل چنین حکم میکنه، میگه باید احتیاطاً اون جزء مشکوکم بیاری، اما مبناش وجوب دفع عقاب محتمل است بر ترک ما یترک المکلف. چرا عقل میگه این جزء مشکوک رو بیار؟ میگه نکنه این واجب باشه، اون وقت مکلف واجب رو ترک بکنه، عقوبت داره. عقل از باب دفع ضرر محتمل میگه اونو بیار. و هینه ازن، هینه ازن یعنی چی؟ حالا که عقل رو این مبنا میگه، یعنی اگر عقل حکم به وجوب احتیاط هم میکنه رو این مبناست. کدوم مبنا؟ دفع ضرر محتمل واجبه، دفع عقاب محتمل واجبه. حالا که رو این میگه فلو اخبره، این عبارتای دیروز، اذا اخبر الشارع در احادیث بگه ما حجب الله فهو مرفوعون، یا بگه رفع عن امتی، یا غیره ما از ادله که خوندیم، اخبر خدا در این دو سه روایت به چی خبر داده؟ به ان الله سبحانه لا یعاقب علی ترک ما لم یعلم جزئیت و معنای حدیث رفع اینه آقایی که نمیدونی سوره واجبه یا نه، ولو واقعا هم بر تو واجب باشه، تو چون جاهلی بر فردم ترک بکنی، اگر واقعا هم واجب باشه رفعه، یعنی ترکش مؤاخذه نداره. از کدم این دیروزه، با هیچ حرف جدیدی نی. دیروزشون فرمود ولو اون دلیل عقلی آقای سبزواری، میگه از باب دفع ضرر محتمل اینو بیا، ولی اخبار براءت که میاد موضوع اون حکم عقل رو از بین میبره، چون موضوع حکم عقل دفع ضرر محتمله، دفع عقوبت محتمله، با آمدن روایات براءت شارع داره به ما خبر میده جزء مشکوک ولو واقعا هم واجب باشه عقوبت نداره، فقط ارتفع. ببینی آقا این ارتفع تعبیر رقیقیه، با این معنای وروده. دیرو من گفتم مقصود از حکومت وروده، از اینجا استفاده میشه. ببینی یعنی وقتی خبر براءت میاد ارتفع، آخه حاکم یعنی تفسیر میکنه، ولی من گفتم چی؟ این وارده، یعنی این که بیاد اون میره، اصلا معنای ورود اینه. این از اینجا عبارت استفاده بکنی، یعنی اخبار براءت وقتی میاد ارتفع اون حکم عقلی، اون حکم عقلی که میگفت احتیاط کن به خاطر احتمال عقوبت بود، وقتی شارع میاد و خبر میده که نه بابا چیزایی رو که نمیدانی من عقاب و مؤاخذش رو برداشتم، ارتفع، یعنی ارتفع اون موضوع حکم فی ترک ذالک المشکوک، یعنی اون احتمال عقابی که در ترک اون مشکوک میدادی، نه اون احتمال عقاب رو نده، نتیجتا اون دلیل عقلی از بین میره و حصل الامنیه، امنیت پیدا میشه منه از اون عقاب. یعنی وقتی ادله براءت برای شما پیدا میشه و میگه رفع، رفع هم یعنی چی؟ یعنی عقاب و مؤاخذه رفع. وقتی دلیل میاد میگه شما رو من مؤاخذه نمی کنم چون جاهلی، حصل الامن من، امنیت حاصل میشه از این عقوبت، فلا یجری فی حکم العقل، به وجوب دفع عقاب محتمل. عقل از باب وجوب عقاب محتمل میگفت بیار، با بودن این اون احتمال عقوبت از بین میره. حالا میخواد یه نظیرم بیاره، احتیاج به نظیر نداره، خیلی روشنه، ولی حالا یه مسئله بگیم، میخواد بگه اینجام نظیر اینجا. اگه شما تو بیابون گیر کردین و نتونستین بفهمین قبله کجا، چند تا بعد نماز بخونین؟ چهار تا دیگه، چون دانه داره اینه، حتی اکتفای به ستان بکنی جایز نیست، چون ممکنه همون یه طرفی که نخوندی همون قبله باشه. برای اینکه یقین کنی نماز علل قبله خوندی، عقل میگه باید به چهار طرف بخونی. اگه به چهار طرف خوندی، اون اشتغال یقینی تبدیل میشه به براءت یقینی. اما اگه دو تا سه تا بخونی هنوز اشتغال ها، اتفاقا روایت هم داره، روایت هم داره، الان نمیدونم مال حساب تو کدوم بحثه، خود روایتش هم اسم راویش هم الان تو ذهنم بود فراموش کردم، غلط، روایت هم داره که در جایی که کسی قبله رو نمیدونه بعد به چهار طرف نماز بخونه. قاعده عقلش هم همینطوره، مقدمه عقلیه هم مقدمه علمیه هم همینو اقتضا میکنه. یعنی اگر شما بخوای علم پیدا بکنی که به وظیفه واقعی که قبله باشه عمل کردی، بعد به چهار طرف بخونی، این که معلومه. حالا یک ظالمی آمده میگه آقا من به این طرف نمیذارم نماز بخونی، این سه طرف مخیری، ولی به این طرف چهارم نمیذارم، خب شما چیکار کن؟ اینجا به حدیث رفت تمسک کن. میدونی کدوم فقرش؟ فقره دوم و سوم. آخه ما تا حالا به فقره اولش تمسک میکردیم، چی بود؟ رفعن امتی مالا یعلمون. حالا دومی و سومی، رفعن امتی مستر رو، رفعن امتی مستک رهو، اینا فقره دوم و سومه. به این حدیث رفت تمسک کن، بگو رفعن امتی معلوم مستر، نه مکره، همین آقا نمیذاره. مکره اگه حرام واقعی هم انجام بده عقوبت نداره. منو به زور میگن باید این لیوان شراب رو بخوری، اگر نخوری میکشیمت، من میخورم، حرامه شراب که دیگه حرمتش، اما مؤاخذه ندارم. چرا؟ رفعه مؤاخذه مستکرهو، رفعه مؤاخذه مسترو، منم اینجا الان مسترنم، این آدم ظالم به این یک طرف نمیذاره نماز بخونم، ولو مقدمه علمی اقتضا میکرد به این طرفم بخونی، ولی الان حدیث رفت، یعنی فقره دوم و سومش، فقره دوم و سوم حدیث رفت، میگه آقا نمیخواد این یه طرفو بخونی، جانت حفظ کن، از دست این ظالم نجات پیدا بکنی. حالا اگر قیامت معلوم شد اتفاقا قبله اون بوده، خب شما نخوندی، عیبی نداره، این همونه. یعنی اینجا حکم عقلینه، باید به چهار طرف بخونی، اما حدیث رفت فقره دوم و سومش این حکم از شما بر میداره، میگه آقا لازم نی، میخواد نظیر بیاره، نظیر این شک در جزئیه. ما بحثمون شک در جزئیته و اینی که الان میخوام بخونیم شک در جزئیت نی، مثل اونی چیه؟ تنظیره، نه تمثیل. عنایت بکنین، اگه تمثیل بود باید مثل شک در جزئیت مثال بیاره، ولی تنظیره، میخواد یه تنظیری بیاره که جاهای دیگه هم ما داریم که عقل میگه باید چیکار کنی، احتیاطاً از باب مقدمه علمیه به چهار طرف نماد بخونی، اما حدیث رفت میاد میگه حالا که نسبت به این طرف مکرهی نمیخواد بخونی. پس این تنظیره ما نحن فیه، نه تمثیل ما نحن فیه، چون ما نحن فیه شک در جزئیته، ولی اینجا شک در جزئیت نی. لذا می فرماد ما نحن فی، نظیر اونجاییست که اخبر الشارع در فقره دوم و سوم، تا حالا اخبر الشارع در فقره اول که ما اون اخبرهایی که می خوندیم مال فقره اول بود، این مال فقره دومه. اگر شارع در حدیث رفت در فقره دوم و سوم به شما خبر داد که مؤاخذه نیست بر ترک صلات به این طرف که این ظالم داره میگه، شما مؤاخذ نیستید بر ترک صلات به این جهت خواسته از جهات، ولو این واو نداره، نمیدونم دیروتالهشون دو سه تا لو گفته واو نمیذاره، واو باشه قدیم معنا روشنتره که لوی وصلیه میشه. الان شما ولو این یه طرف قبله واقعی هم باشه شما عقوبت نداری، شما رو مؤاخذه نمیکنن بر ترک صلات به این طرف، ولو این که اون جهت قبله واقعیه باشه. چرا؟ فإنهو این ترک صلات به اون جهت، انهو تو مثالای خودمون برمیگشت به اون ترک جز، اما در اینجا برمیگرده به اون ترک صلات اون طرف، فإنهو برمیگرده به ترکا، ترک صلات به اون طرفی که ظالم نمیذاره، این ترک صلات به اون طرف یخرجو بذالک، بذالک یعنی چی؟ اخبار شاره، اینجا اونجا به اخبار شاره از بین میرفت، اینجا به اخبار شاره این ترک صلات به سبب این اخبار شاره از باب مقدمه علمیه خارج میشه. این انباب متعلق به یخرجه، یعنی با این آمدن اخبار شاره، با این فقره رفع مستکرهو، این ترک صلات یخرج از باب مقدمه علمیه. این مقدمه همون مقدمه علمیه که دیروز خوندیم، مقدمه علمیه اقتضا میکنه باید به این طرف هم بخونی، اما الان که ظالم نمیذاره این طرف از باب مقدمه علمیه خارج شد، بنابراین شما رو عقوبت نمیکنن به ترک صلات این طرف، ولو این که قبله واقعی هم باشه. چرا؟ برای این که فرض اینه ترک این صلات اون جهت، ترک صلات به اون جهت لا یفزی الالعقاب، چون شارع خبر داده من شما رو عقوبت نمی کنم. این نعمم یه خطه بخونیم سر مطلبه. خلاصه چی شد آقا؟ ما عقیدمون اینه ولو عقلم بگه احتیاط لازمه باید اون مشکوک رو بیاری، ولی حدیث رفت میاد جلوشو میگیره، میگه لزومی نداره. پس بنابراین اخبار براءت حاکم است بر اصالت الاشتغال. ایشون میگه مگر یه جا، اگر دلیل احتیاط شرع بود، تا حالا دلیل احتیاط عقل بود، عقل میگفت اون جزء مشکوک و بیاد، اگر دلیل احتیاطمون عقل بود اخبار براءت میاد ورش میداره، اما اگر دلیل احتیاطمون شرع بود، ما تو روایات داریم خیلی، در اون روایت صحیح ابن حجاج، روایت حجاج بود که امام فرمود اذا اصبتم، راجع به اون دو نفری که در حال احرام یه صیدی کرده بودن، نمیدونستن دانه دانه بعد یه گوسفند کفاره بدن، یا دوتاییشون دنگی، اومد سوال کرد، حضرت فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا، هر وقت مبتلای به این مسائل شدی ولم تدرو حکمشو نمیدانستید فعلیکم بالاحتیاط، پس اینم میگه احتیار، اما شارع داره میگه. ایشون میگه ما که دیروز تلا به شما میگیم اخبار براءت مقدم است بر احتیاط، بر احتیاط عقلی مقدمه، و الا اگر دلیل احتیاط شرعی بود مثل این روایت، دلیل احتیاط مقدمه بر براءته. یعنی واقعا ادله احتیاط رو اگر ما بپذیریم، این حرفا رو ایشون صفحه 216 با این نسخه هایی که دست منه اونجا این مطالب مفصل گفتن، این بنابر قول اخباریه و آخه نمیدونم نظرتون ها، این ادله احتیاط رو ما حمله بر ارشاد میکردیم، ولی اخباری این حمله بر مولویت میکردن. اگر ما بپذیریم حرف اخباریین رو و بگیم این ادله احتیاط مولویه، اینجا ما باید این علیکم بالاحتیاط رو مقدم کنیم بر براءت. پس چی شد؟ دیروز تالا ما شما داریم میگیم اخبار براءت مقدمه بر ادله احتیاطه. دیروز تالا داریم اینی میگیم، میگیم دیروز تالا که ما میگفتیم اخبار براءت مقدمه بر ادله احتیاطه، یعنی احتیاط عقلی، این منافات نداره که احتیاط شرعی بر اینا مقدمه. یعنی ولو روایات میگه چی دایره که نمیدانی براءت، اما روایت صحیح حجاج میگه علیکم بالاحتیاط، اگر دلیل احتیاطمون شرعی بود اونها تقدم داره و اونها ورود داره. البته بنابر این که قبول بکنیم که ادله احتیاط مولدی، قبول نکردیم ما اونجا قبول نکردیم، لذا حکم به براءت کردیم. ولی اگر پذیرفتیم که ادله احتیاط مولویه چنانچه اخباریین میگن، اون وقت اونها مقدم است بر ادله براءت. ولی ما دیروز تلا گفتیم اخبار براءت مقدم بر احتیاطه، نعم اگر دلیل احتیاط مستند، اگر دلیل احتیاط مستند احتیاط اخبار احتیاط بود، کانه لهتون لحکومت تلک الاخبار، یعنی اخبار احتیاط حاکم است بر اخبار براءت. اگر اینو بگیم کان لحکومت وجهون، این وجهون اسم اون کان است، یعنی اگر مستند ما بر وجوب احتیاط اخبار بود، اینجا وجهی داره که وجهش هم اینه، اگر مولویت قائل بشیم وجهی هست، وجهش چیه؟ اشرنا الیه، ما در اونجا صفحه 216 در شبهه تحریمیه از اقسام شک در تکلیف بحثشو کردیم، انشالله فردا.